ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار در کلیسای قبطی ها در قاهره دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. شماره قربانیان انفجارهای استانبول به دست کم 38 کشته رسید. حملات شدید هوایی روسیه به پالمیرا نیروهای داعش را از آن شهر فراری داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسه‌پورم. دست کم 22 تن در اثر انفجار در نزدیکی کلیسای قبطی های قاهره جان باختند. تلویزیون دولتی مصر به نقل از مقامات بهداری آن کشور گزارش داده که در انفجاری که ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی در نزدیکی کلیسای بزرگ سنت مارک قبطی ها در قاهره روی داد، دست کم 22 تن کشته و 35 تن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی مصر از انفجار بمبی در یکی از اتاقهای آن کلیسا گزارش داده است. کلیسای سنت مارک، مرکز کلیسای قبطیان مصر و محل اقامت رهبر مذهبی آنان است. مسیحیان قبطی تقریباً 10% جمعیت 82 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند. وزیر کشور ترکیه شمار قربانیان انفجارهای شب گذشته در نزدیکی ورزشگاهی در استانبول را دست کم 38 کشته و بیش از 160 زخمی اعلام کرده که 30 تن از آنان پلیس هستند. به گفته سلیمان سویلو، یکی از انفجارها در حوالی ورزشگاه رخ داد و انفجار دوم که انتحاری بود در پارک ماکا در نزدیکی محل صورت گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
بر اساس گزارش ها دو انفجاری که شامگاه شنبه بخش اروپایی استانبول را لرزاند، دست کم 29 کشته و نزدیک به 166 زخمی بر جای گذاشته است. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه که شب گذشته از محل انفجار دیدار کرد، انفجارها را فجیع و بی‌رحمانه خواند و گفت احتمالاً یکی از آنها انتحاری بوده. هنوز هیچ نهادی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته است. یک شاهد عینی شامگاه گذشته به خبرنگاران گفت
در مدت 30 ثانیه دو تا انفجار روی داد که صدای وحشتناکی ایجاد کرد. شعله های آتش از محل انفجار زبانه می کشید. من از کنار اتوبوس پلیس که آتش گرفته بود رد شدم. دیدم افراد پلیس در آتش می سوزند. فکر می کنم شمار مجروحان خیلی باشه، چون انفجارها خیلی قوی بودند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شنبه شب در بیانیه‌ای گفت یک حمله تروریستی علیه نیروهای امنیتی ما و همینطور غیر نظامیان ما انجام گرفته است. اردوغان گفت کاملا واضح بود که برنامه ریزان این حمله می‌خواستند تلفات زیادی بباراید. با کمال تأسف باید بگویم که تلفات و زخمی‌های زیادی نیز داده ایم. همزمان احمد ارسلان، وزیر حمل و نقل ترکیه، نیز در توییتی مدعی شد که این انفجارها یک حمله تروریستی بوده است. از جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل، میپرسم چه گروه های احتمالاً انگشت اتهام به سویشان برای انجام این حملات اشاره رفته است؟
با توجه به کودتای تابستان گذشته، گروه های مختلفی رو میشه گفت که بالقوه ممکنه انگیزه این رو داشته باشن، به خصوص که ترکیه از این قضایا استفاده کرده به سرکوب گروه های اقلیت کرد پرداخته و حتی نمایندگان اونا رو در مجلس ترکیه در واقع سرکوب کرده. این احتمال همیشه وجود داره، به خصوص اگر که اهداف بمبگذاری نیروهای پلیس و دولتی باشن. معمولا گروه های کردی، عمدتا منظورم از گروه های کردی گروه پیکاکا هستش که مخالف مسلح دولت ترکیه به حساب میاد. علاوه بر گروه پیکاکا، داعش سابقه طولانی داره در بمبگذاری در ترکیه، به خصوص در ماهای اخیر وقتی که ترکیه شروع کرده به نوعی مبارزه کردن با دار دسته داعش. اما با توجه به تحولات سیاسی سیاسی ترکیه این امکان وجود داره که بمبگذاری شروع اعلام موجودیت یک گروه مخالف دیگر باشه که تصمیم گرفته از طریق تروریسم و بمبگذاری اعلام وجود بکنه.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، هدف از انجام این گونه حملات در ترکیه را این گونه ارزیابی می‌کند.
در سیاست داخلی روی ترکیه تاثیر می‌ذاره. مخالفان ترکیه یا منتقدان دولت آقای اردوغان رو بیشتر در انتقادشون مصر و پافشار میکنه و در بعد سیاست خارجی هم که خوب شاهد هستیم که در ماهای اخیر ترکیه به شدت اون مطلوبیتش رو برای اتحادیه اروپا داره از دست میده و هر چقدر که تروریسم بیشتر واقعیت روی زمین پیدا بکنه در ترکیه، صنعت توریسم ترکیه از اون صدمه میبینه که میلیاردها دلار برای ترکیه به صلاح درآمد سالانه داره و این به هیچ وجه تحول اقتصادی خوبی برای ترکیه به حساب نمیاد.
ترکیه در سالهای اخیر صحنه حملات تروریستی و انفجارهای مرگبار بوده است. مقام های ترکیه در برخی موارد گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و در مواردی نیز شبه نظامیان کرد PKK را مسئول حملات و انفجارها معرفی کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اتاق بازجویی
بردم بیرون، دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن،
نرگس آوردن زندان مردانه شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
ساعت 14:07 ایران، خبرها را پی میگیریم. دفعه 64 حمله هوایی روسیه به شهر پالمیرا، شبه نظامی های داعش که دیروز شنبه آن شهر را دوباره تصرف کرده بودند از آنجا گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده در حملات شدید هوایی آن کشور که از دیشب شروع شد، بیش از 300 نفر از اعضای گروه حکومت اسلامی داعش کشته و 11 تانک و 31 خودروی آنها منهدم شد و افراد داعش ناچار به ترک شهر شدند. گروه داعش دیروز موفق شده بود وارد پالمیرا شود. بر اساس این گزارش، ارتش سوریه دیشب نیروهای تقویتی به پالمیرا فرستاد و حمله به مواضع داعش در اطراف آن شهر ادامه دارد. گروه داعش در بهار پارسال شهر پالمیرا را که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد تسخیر کرد و آثار باستانی آن را ویران کرد. ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه در بهار امسال توانست این شهر را باز پس بگیرد. شامگاه گذشته در روز جهانی حقوق بشر، درختی به نام آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن طی مراسمی به نامهای پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و شمار دیگری از جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای نامگذاری شد. این درخت 5 سال است در این پارک کاشته شده و هر سال نام یک یا چند شخصیت سیاسی و کوشنده راه آزادی در ایران بر آن گزارده می گردد. همکارمان شهرام میریان گزارشی دارد از این مراسم که با صدای یکی از دستاندرکاران این برنامه آغاز می شود.
ما امسال در روز جهانی حقوق بشر یاد و نام آزاد زنان و آزاد مردانی گرامی می‌داریم که جانهای عزیزشان توسط حاکمان سیاه کردار در پروژه قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای ستانده شد. در اندیشه و وجدانمان هم پیمان شویم، دادخواه این بیدادگری‌ها باشیم. ما امسال درخت آزادی و حقوق بشر را به نام جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای نامگذاری می‌کنیم.
با این سخنان، مراسم نامگذاری درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان گشایش یافت. این پارک زیبا و سرسبز 14 سال است از سوی سازمان عفو بین الملل پارک حقوق بشر نام گرفته و بر هر سنگ فرش آن هم اصولی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش بسته. با تلاش خانه همبستگی مهر در آلمان 5 سال پیش یک درخت ماگنولیا با حضور شهردار و مقام‌های محلی در این پارک با این هدف کاشته شد که در پایان هر سال به نام یک و یا چند شخصیت ایرانی که در پیشبرد مردم سالاری و حقوق بشر در ایران گام‌های مؤثری برداشتند نامگذاری شود. درخت آزادی سال پیش نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفت و امسال طی مراسم دیگری بر آن نام‌های پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده و شماری دیگر از جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای گذاشته شد. علی اصغر سلیمی از اعضای خانه همبستگی مهر در آلمان در سخنانی درباره مراسم نامگذاری امسال اینطور گفت:
زیر تمثال فروهرها، پوینده، مختاری، جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در شامگاه شنبه روز جهانی حقوق بشر گرد اومدیم یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. ما برنامه‌های متنوعی رو تدارک دیدیم و این برنامه‌ها برای بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، همچنین برای در واقع نامگذاری درخت آزادی و حقوق بشر به نام این جانباختگان هست. این قتل‌ها 18 سال پیش اتفاق افتاد. ما به یاد این جانباختگان دنبال جنبشی هستیم، جنبش دموکراتیک، جنبش حقوق بشری که بتونه این جنبش از حقوق شهروندی مردم ایران دفاع کنه.
درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان پیش از این نیز به ترتیب محمد مصدق، زندانیان سیاسی، عباس امیر انتظام، نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفته بود. پس از مراسم نامگذاری این درخت، همایشی هم در سالن مشرف به پارک حقوق بشر برگزار شد و در آن سخنرانان درباره قتل‌های زنجیره‌ای در 18 سال پیش، تلاش و مبارزه آزادی‌خواهانه در ایران، حقوق طبیعی و حقوق بشر، آزادی اندیشه و بیان، کوروش و حقوق بشر، دموکراسی در ایران و جایگاه حقوق بشر سخن گفتند. در لابلای سخنرانی ها چند برنامه هنری هم اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش صبح امروز 21 آذر در منطقه عمومی جنوب شرق ایران آغاز گردید. ارزیابی آمادگی در تحرکات تکتیکی و جابجایی سریع، انتقال تجربه و توانایی‌های مدیریت رزم نوین به فرماندهان جوان، کاهش زمان عکس‌العمل به تهدیدات و به کارگیری سامانه‌های دفاعی جدید از جمله اهداف این رزمایش اعلام شده است. سرتیپ دوم کمال پیامبری، سخنگوی رزمایش، به خبرنگاران گفت این رزمایش در منطقه راهبردی جنوب شرقی کشور در گستره‌ای بیش از 220 هزار کیلومتر مربع با شرکت یگانهای مختلف نیروی زمینی و با پشتیبانی نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش با محوریت قرارگاه ولایت نیروی زمینی ارتش در حال برگزاری است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.